شنونده خوبمون خانم شیما رضایی از پیشوا به سلام به شما گفتن که به نظرم باید بودجه بیشتری به مدارس تعلق بگیره و ساعت مدارس بیشتر بشه و بچه ها توی زنگ از مدرسه تکالیفشون رو انجام بدن و همینطور زنگ هنر ساعت بیشتری داشته باشه. با ما شنونده خوبمون به شماره 919-0974 سلام به شما. ایشون گفتن که در مورد برنامه بگم که مشق شب خیلی بهتر بود چون در حال نوشتن اون رو میخوندن. اینم نظر ایشونه. بله آقای مهدی حسام سلام به شما. ایشون گفتن که اگه تکالیف به منظور یاد گرفتن و نوشتن واژه ها و اصطلاحات باشه تا کاملا محصل با نوشتن اونها آشنا بشه خوبه، اما از یک مقطعی به بعد این روش دیگه جواب نمیده و خسته کننده میشه برای دانش آموز. خانم پروین وکیلی از تهران سلام میکنیم به شما. نظر ایشون اینه، گفتن که متاسفانه معلم ها فکر میکنن مشق نوشتن خیلی خوبه و تنها راه یادگیری نوشتنه، اینطوری بچه ها رو بیشتر دور میکنن از درس، فقط میخوان زود بنویسن تموم بشه نه اینکه چیزی یاد بگیرن. آقای رضا زنگنه از نازیاباد هم همراه ما هستن، شهادت امام سجاد علیه السلام رو تسلیت گفتن. خیلی ممنون از پیامتون. خانمی آقای نظری سلام به شما. ایشون هم گفتن خیلی از معلمان جواب سوال نمیدن و میگن برو حالا از گام به گام یا این کتابی کمک درسی در بیار، پس اگه قراره چنین بشه معلم میخواییم چی کار؟ آقای احسان احمدی از ورامین ایشون گفتن که به نظر من دور نیست، من چند بار به مدرسه پیشنهاد دادم. شنونده خوبمون شماره 912-751 سلام به شما. ایشون گفتم به نظر من مشق شب باید اندازه داشته باشه، حد اکثر یک صفحه که بچه به آرامش اونو بنویسه و استرس چند صفحه نداشته باشه که فقط تموم کنه. و یه خاطره گفتم من وقتی دبستان بودم یادم میاد 7-8 صفحه مشق می نوشتیم و هدفمون فقط تند نوشتن و تموم شدنش بود که در آخر هیچ چیزی یاد نمی گرفتم و فقط حفظ می کردم. خیلی ممنونم از این که همراه ما بودیم. باز هم در فرصت بعدی حتما میخونم پیامک های شما رو. یک بار دیگه میگم سوال ما از شما اینه که به نظر شما مشق شب به رشد فرزندانمون کمک میکنه یا برعکس بهشون لطمه میزنه؟ اما همکار خوبم سرکار خانم غزاله پورخاکی توی استودیو حضور دارن، در بخش خبر با ایشون هستیم. سلام خانم پورخاکی، خوش اومدین، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، در بخش خبر منتظریم ببینیم که امروز چه اخباری برای ما داریم، بفرمایید.
اولی مطلبم برمیگرده به دو بازیگر مشهور و معروف فیلم‌های اکشن در فیلم سینمایی معروف اژدها وارد می‌شود که با همدیگه بازی می‌کردن، هرچند برای چند سکانس کوتاه بوده که بروس لی در اون فیلم نقش اول رو داشته و چان جوان هم در بین تبهکارهایی بوده که به راحتی توسط شخصیت لی شکست داده شده. جکی چان اخیراً یک خاطره جالب رو در مورد همکاریش با بروس لی در این فیلم مطرح می‌کنه و میگه که پشت دوربین و در حال تماشای بروس لی بودم، بعد به طور ناگهانی به سمتش دویدم، اما خیلی سریع همه چیز جلوی چشمهام سیاه شد. یک ضربه درست و کاری به سر من وارد کرد و احساس گیجی میکردم و به بروس لی خیره بودم تا زمانی که کارگردان گفت کات. او همچنان در حال ایفای نقش خودش بود و ادامه میده که بروس لی اطراف خودش رو نگاه کرد و گفت وای خدای من و به سمتم دوید و به من گفت که متاسفم، اما من تظاهر کردم که هنوز درد دارم تا به این بهانه بروس لی بیشتر در کنار من بمونه. من در تمام روز در حال تظاهر کردن بودم. البته خب صحبت‌های زیادی در مورد بروس لی مطرح شده بوده و نزدیکانش از به تصویر کشیدن بروس لی به عنوان یک شخصیت مغرور انتقاد می‌کردن که ظاهراً واقعاً بروس لی واقعاً مغرور بوده. دومین مطلب برمیگرده به صحبت حسن برزیده، کارگردان سینما و تلویزیون، که صحبتی رو داشتن در خصوص سینمای دفاع مقدس و گفتن که حرفهای جدیدی باید در سینمای دفاع مقدس زده بشه و البته اشاره کردند به کمبود تولیدات سینمایی در این حوزه و دلایل زیادی رو مطرح کردند که یکی از اون دلایل نبود اراده از سوی تهیه کنندگان در دو بخش خصوصی دولتی بوده که البته تا حدی مورد پذیرش هست که تمایلی به تولید این گونه فیلم ها نداشته باشن. این صحبت آقای برزیده بوده و ادامه دادن که تعجب من از نهادهایی است که موظف هستند در این زمینه کار کنند و بودجه در این باره به اونها تعلق گرفته شده ولی فعالیتی نمی کنند. و ادامه دادن که خب تولید فیلم های دفاع مقدس پرهزینه و دشوار هستش و نیازمند امکانات ویژه‌ای هست مثل تانک و توپ و اسلحه و گذشت زمان باعث تبدیل شدن آن دوران به یک دوره تاریخی شده و بازسازی های نیازمند است که آنها هم هزینه گزاف و وقت طولانی لازم دارند. اشاره می کنم به خبری که دو روز گذشته ما مطرح کردیم و عنوان کردیم در خصوص ورود بعضی آقازاده ها به سینما که حالا خب دست به کار بشن بیان هزینه های خودشون رو در راستای سینمای دفاع مقدس هزینه بکنن و تولیداتی رو در این حضور در این زمینه داشته باشن. و اما حسن مصطفی مدیر تولید سینما و تلویزیون گفتگویی داشتن و اشاره کردن به مظلومیت عوامل پشت صحنه و گفتن که تمامی عوامل پشت صحنه فیلم و یا سریال نسبت به بازیگران دستمزد بسیار ناچیزی دریافت میکنن و دستمزدشون درصد بسیار کمی افزایش پیدا میکنه و اشاره کردن که تمامی عوامل یک فیلم دستمزد مشخصی دارن و بر اساس فیلم قبلی و سابقهشون رقم دریافتیشون تعیین میشه. بی انصافیه که در مورد این افراد اینطور بخواد عنوان بشه که دستمزدشون به نسبت بازیگران به صورت خیلی ناچیزی افزایش پیدا بکنه. به عنوان مثال عوامل اگر ماهیانه 20 میلیون تومان دریافت میکنن، ماه بعدش 22 میلیون تومان میگیرن. این گونه نیست که اگر یک ماه 20 میلیون تومان دریافت کنن، ماه بعد به 40 میلیون برسه. ولی در ارتباط با بازیگران متاسفانه افزایش دستمزد اینطوری نیست و اصولی در دستمزدهاشون رعایت نمیشه. ممنونیم آقای مصطفی عزیز که اشاره‌ای داشتید به مظلومیت عوامل پشت صحنه. و اما در یادداشتی که مشتبه احمدی در خصوص سینما و تلویزیون و تولیداتش نوشته، اشاره کرده به تعطیلی مدارس در تلویزیون و سینما این نویسنده و کارگردان اشاره کرده که یکی از مهمترین و با اصالت ترین فرصت‌های نمایشی به آموزشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی تعلق داره که سال‌ها مورد توجه نویسندگان و کارگردانان با سابقه و کارنامه‌دار تلویزیون سینما قرار گرفته. درست میگن آقای احمدی، اشاره داشته باشیم به سریال‌هایی که از کودکی همراه ما بودند، مدرسه موش‌ها بود، قصه های مجید بود و همینطور ما تولیدات سینمایی و همینطور سریال ها رو شاهد بودیم که در اون زمان خیلی خیلی پرداخته می شد به فضاهای آموزشی. اما اگر با کارنامه سینما و تولیدات نمایشی تلویزیونی در حوزه مدرسه و محیط های آموزشی سرکی بکشیم، متوجه خواهیم شد که موقعیت و محیط های آموزشی به دلایل مختلف، از جمله تفاوت شخصیت هایی که بخش اعظمی از زندگیشان را کنار هم سر می کنند و در موقعیت های متفاوتی شبیه به زندگی شاید در مقابل هم قرار می گیرند، بدیهی است می تواند بستری برای انواع و اقسام قصه ها و ماجراهای جذاب و قابل لمس باشد. این را آقای مشتبه احمدی عنوان کردن که امیدوارم که کارگردانان و نویسندگان عزیز به این مورد اشاره بکنن. و اما کافه‌گردی موجی مشهور تلویزیون سوژه برخی رسانه ها شده که عکسی منتشر شده از موجی برنامه های صدا و سیما علی زیا که حالا این تیتر رو زدن کافه‌گردی موجی مشهور تلویزیون، ولی در این عکس نشون داده میشه که علی زیا در حال خندیدن هستش، حالا توی یه کافه هم نشسته و شعری رو اومده نوشته که من به عشق تو میخندم، به عشق تو زندم، با تو جهان تازه میکنم، جهان تازه با موی سپید و عشق، همه رو با هم میخواهم برای تغییر جهان، 1001 سال و 27 شب. که واقعا من نمیدونم این تیتر کافه گردی مجری مشهور تلویزیون برای چی اصلا زده شده. خب یعنی این سوال مطرح میشه که مجری ها و بازیگران حق اینو ندارن که برن یه کافه بشینن، حالا با دوستان خودشون یک معاشرتی رو داشته باشن، که ما تیتر میزنیم که کافه گردی، من کافه گردی ندیدم. این بود اخبار امروزمون.
خیلی ممنونم از شما خانم پورخاکی عزیز، متشکرم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
ممنونم، روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. از روز دوشنبه اول مهر پرونده‌ای باز کردیم با عنوان جای خالی هنر در مدارس. این یه واقعیت غیر قابل انکاره که تجربه های مدرسه میتونن توی رشد خلاقیت دانش آموزان یه نقش کلیدی داشته باشن و در واقع معلمان خلاق شاگردان خلاق تری رو قطعا پرورش میدن. بنابراین الزامات مهم برای گسترش رویکرد تربیت هنری و همچنین ایجاد فضای مناسب و امکانات کارگاهی هنر توی مدارس واقعا مورد نیازه که متاسفانه توی بیشتر مدرسه ها وجود نداره. ضمن اینکه با گذشت سالها از پرداختن به اهمیت مقوله هنر و حتی وجود زنگ هنر توی مدارس، هنوز این مسئله اونطور که باید متاسفانه جدی گرفته نمیشه. تا زمانی که برداشت مدیران، معلمان و والدین از هنر و ارزش اون، لذت آفرینی و فراهم ساختن فضایی برای سرگرم کردن دانش آموزان باشه و رشد آموزش و تقویت قوه خلاقیت و تفکر توی دانش آموزان مورد توجه قرار نگیره، متاسفانه نمیشه در این عرصه راه به جایی برد. بله در این لحظه ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس. سلام میکنم به شما آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدیم به برنامه گیومه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران خوبتون و همطور شنونده های محترم، انشالله که بحث خوبی رو خدمتون داشته باشیم.
انشالله، خیلی ممنونم. همکار خوبم جناب آقای شهرزاد با شما گفتگویی خواهند کرد پیرامون تأثیر هنر در فضاهای آموزشی.
سلام به شما،
درود
بر شما آقای ابراهیم مقدم، خوشحالم با تون صحبت میکنم.
تشکر میکنم، فقط اگر که صدا برداری محترم صدا شما رو تقویت بکنن لطف کردن.
حتما. آقای ابراهیمی مقدم، چقدر خوبه که حالا میتونیم از جنبه های روانشناسی این موضوع آموزش هنر به فرزندان و دانش آموزان و بچه ها رو بیشتر بررسی بکنیم. الان دقایقی قبل با خانم مریم کاظمی صحبت میکردیم، کارگردان و مدرس هنر تئاتر. یکی از نکاتی که ایشون تأکید کردن تو ذهن من موند و گفتم که حالا با شما دوباره مطرح بکنم، مسئله تشخص آقای دکتر. این که ما چگونه تشخص به دست میاریم، یعنی این که اون ویژگی هایی رو به دست میاریم که مال خودمونه، منحصر به فرده، یعنی در نتیجه و بازآمده شکوفایی استعدادامون بهش رسیدیم. این میشه تشخصی که ما رو ممکنه متمایز بکنه از میلیاردها نفر. حالا بسیاری معتقدن که هنر یه راهی پیش پای ما میگذره برای رسیدن به این تشخص، برای تجهیز شدن به این که ما بتونیم به درستی خودمون رو ارائه بکنیم، افکار خودمون رو، احساس خودمون رو ارائه و بیان بکنیم، چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی. از شما بپرسیم که اصلا چقدر اهمیت داره این که ما همه یک آشنایی مختصری دست کم با یک شاخه هنری داشته باشیم. من یک جمله از یک هنرمند عزیز تو ذهنمه، ایشون میگفتش که من تعجب میکنم این کسانی که نمیتونن شعر بگن، نمیتونن یک قطعه موسیقی بسازن یا بنوازن، یا نمیتونن یک کار هنری بکنن، این زندگی رو با این همه دشواری چجوری میتونن تحمل بکنن؟ یعنی این که باز میرسیم به اونجایی که هنر یه راهی پیش پا میذاره که زندگی تلخ و سخت و دشوار و پیچیده برای ما تحمل پذیرتر بشه. بچه ها رو چگونه میتونیم به این تشخص برسونیم از رهگذر آموزش‌های هنری؟
بله، خب البته حقیقت سوالی مدار طولانی شد و فکر میکنم اون رو به چند قسمت تقسیمش کنیم بعد از
بله حتما.
یکی این که اول این گونه پاسخ بدیم که آیا هنر رو یک علم بدونیم یا اینکه یک غریزه ذاتی. خیلی از مواقع هستش که عزیزان، حتی خود هنرمندها این گونه مطرح میکنن که انگار مثلا فلان چیز من الهام شد، مثلا کنار دریا نشسته بودم یا مثلا توی جنگل بودم، مثلا این قطعه شعر به من الهام شد، یا توی خواب مثلا یک کمچین حسی رو من دریافت کردم. و بنابراین یک غریزه ذاتی هستش که هنرمند دارد و افراد دیگر شاید نداشته باشند. ولی از اون طرف ما شاهد این هستیم که خب ما اصلا دانشکده هنر داریم، دانشکده هنرهای زیبا داریم، اصلا آموزش میدیم، علوم داره، فنون داره، و بر اساس اون افرادی وارد این دانشگاه یا آموزشگاه خاص میشند میتونند هنرمند بشن، یا حتی کسایی در کلاسایی مثل کلاسای ادبیات یا ادبی شرکت میکنن میتونن ادیب بشن یا حتی شاعر بشن، در صورتی که خب ادبی معتقد هستن که نه، اون شاعر حتی میتواند خیلی هم باسواد نباشد ولی به نوعی مثلا به عنوان یک شاعر یا شعر بگه.
میگه شاعری وارد دانشکده شد، ذوق خود را به نگهبانی داد، یعنی که قریحه رو همونجا میگذارن. خیلی معتقدن دانشگاه هنرمند نمیتونه تربیت بکنه.
خب اونها دیگه دانشگاه نیستن، اونها به قول استاد ما میگفت دانشگاه هستن و از دانش ما کم میکنن. دانشگاه جایی هستش که اون چیزی که ما داریم رو روش اضافه بکنه، اگه قرار باشه اون چیزی داریم رو از ما بگیره و کم بکنه، مشخصه که واقعا اون معنای واقعی دانشگاه در اونجا اتفاق نیفته، که بحث تبادل نظر، تعمق به موارد متفاوت، و البته بحث اینکه اندیشه‌های متفاوت میتونن با هم تعامل داشته باشن.
بله،
بنابراین این یه قسمت داستانه که اگه از من این رو بپرسید، من معتقد هستم که اون داستانی که میگفت بنده خدای رفت در مغازه و سوال کرد که تو خربوزه می‌خوای یا هندوانه، و او در جواب گفت هر دوانه، من معتقد هستم که فرد بایستی که یک حد اقل‌هایی رو داشته باشه از نظر درونی روانی، و بعد شرایط به گونه‌ای فراهم بشه بتونه اونها رو به منصه ظهور بگذاره. اگر اون حد اقل‌ها وجود نداشته باشه، خیلی سخت میشه که همش بخواد به وسیله آموزش اونها رو اندازی بکنه، شاید خیلی مکانیکی و سرد و بی‌روح بشه، حتی اگر هنری هم داره اون گونه به دل ننشینه. که البته خوبی باز این باور رو داریم که هنر نزد ایرانیان است و بس، هرچند یک مقدار خود بزرگ پندارانه و خودشیفته به نظر میرسه این جمله، ولی حداقل این باور رو داریم که ایرانی ها اصولا ذاتن آدمای هنرمندی هستن. تمامی که ما از نظر بحث فیزیولوژی مغز، من تو این زمینه کتابی هم نوشتم اگر دوستان تمایل داشته باشن مطالعه بکنن، میبینیم که ایرانی ها بیشتر نیمکره راستشون که نیمکره احساسات و عواطف و شعر و موسیقی و هنر هست غالبه نسبت به نیمکره.
اسم کتابم بفرمایید.
بله البته کتاب روانشناسی عصبشناسی هست که عزیزان میتونن مطالعه بفرمایند، کتاب فیزیولوژی عمومی هست و همینطور اعصاب و قدرت که اینا همه به نوعی به کارکردهای مغز ما پرداختیم و توی یک بحث هم در ارتباط با همین قضیه که نیمکره های مغز ما چه میکنن و در بین اقوام مختلف چگونه هستن در حقیقت اشاره هایی رو من داشتم که انشالله مورد نظر عزیزان واقع بشه.
پس به طور خلاصه الان از شما این کنجکاوی خودم رو هم برطرف بکنم، چون یه اخبار علمی بود بعدها گفتن که در این زمینه تردید به وجود آمده، این که دو نیم کره مغز هر کدومشون فعالیت‌های مستقل خودشونو دارن، مثلا اگر یک کسی تمرین نوازندگی گیتار یا یک سازی بکنه نیم کره دیگر فعالیتش بیشتر میشه، اینا هماهنگیشون با هم. آیا واقعا اینجوری، یعنی مراکز خاصی در مغز وجود دارن که منتظر هستن ما رمان بخونیم فعال بشن، ما مثلا ساز بزنیم فعال بشن؟
نکنید الان من دارم حرف میذارم.
بله.
پس منطقه تکلم من اصلا خون بیشتری دریافت میکنه و فعالتر هست.
بله.
تا اون منطقه‌ای که شاید مثلا فرض بفهم منطقه موسیقی من باشه الان فعال نیست، من موسیقی گوش نمیکنم. این رو ما تحت عنوان نظریه منطقه‌ای یا موضوعیابی مطرح میکنیم، یک نظریه خیلی هم مهمیه، ولی این باور رو هم داریم که به رغم اینکه قسمت‌های مختلف مغز کار کرده و خودشون رو دارن، ولی با هم به طور کلی یا یک پارچه هم هماهنگ فعالیت میکنن، که همون که بین دو تا نیم کره از طریق یک رابط که به عنوان رابط پینه‌ای میشناسیم، این دو تا با هم ارتباط و تبادل برقرار میکنن. و کسانی که
این چه تأثیری میذاره؟ میخوام از شما ای دکتر بپرسم، مثلا به طور خاص یه کسی که علاقمند میگه من این توصیه رو شنیدم که اگر یک سازی بنوازم، مثلا گیتار بنوازم، چون یک دست من داره ریتم میزنه دست دیگر من داره آکورد میگیره، بنابراین من باید یاد بگیرم که یک دستم یک کاری میکنه یک دست دیگری یک کار دیگه، نیم کره های مغز من با هم هماهنگ میشن، من به یک ساحت جدید از توانایی میرسم، این تأثیر روی توانایی های ما یا اصلا تأثیر روی زندگی ما رفتار ما میگذره در آینده؟
اصلا یک تعریف از هنر هارمونی و نظم هست.
بله.
شما جایی میتونید از هنر استفاده کنید که درش نظم و هارمونی و هماهنگی وجود داشته باشه. شما الان توی ابرشهرهای مثل شهر تهران بعضا ساختمانهای رو میبینید که اصلا خسته میشید نگاه میکنه، حالتون گرفته میشه.
درست.
چون نظمی ندارن، زیبایی توش وجود نداره، چون هنر درش به کار نرفته. ولی زمانی که تشریف برید مثلا چهارباغ اصفهان، خیابون رو که نگاه میکنید، اون نظم رو که نگاه میکنید، اون هنر رو که در ساختمان ها میبینید، احساس روانی خوب در
اون حالت میکنید. سکینه و طمأنینه و آرامش رو حس میکنید.
درود بر شما. به همین ترتیب توی کلام، توی کلام موضوع وقتی ما صحبت میکنیم میتونیم هنرمندانه صحبت بکنیم. به همین ترتیب به قول فرمان شما توی بحثای مثل آوا، موسیقی یا موارد از این دست ما میتونیم که اون هارمونی و نظم رو داشته باشیم. اون وقت هستش که اون نظم و هارمونی در خود ما هم تاثیرگذار میشه. اتفاقا این قسمت دوم عرایض من بود، میخواستم به اینجا برسم.
خیلی.
که اصلا ما تو روانشناسی یک بحث رو تحت عنوان هنر درمانی داریم، حالا به طور خاص به تئاتر درمانی یا به نمایش درمانی یا به موسیقی درمانی هم حتی اشاره میکنیم.
بله.
که افراد یا با استفاده از این ابزارها هارمونی های درونی خودشون رو تنظیم میکنند و مرتب میکنند و حالشون بهتر میشه، یا اینکه حتی استفاده هم نکنن بلکه در اون فضا بنشینن. شاید حالا به عنوان مثال شما الان در ارتباط با پیانو مطرح فرمودید، خب من خودم هیچگاه پیانو نبزم، اصلا از یک دوستی پرسیدن گفتن بلدی بزنی؟ گفت نمیدونم. گفتن چطور؟ من گفتم تا حالا امتحان نکردم. حالا منم تا حالا امتحان نکردم ببینم بلدم یا نشدم بلد نمیدونم. ولی آن چیزی که شما میزنید و مینوازید به نظر هنرمندم از تو این زمینه، قطعا من میخوام که بکنم اون احساس روانی مثبت رو دریافت میکنم. بنابراین فضا دیگه از بحثمون هم خیلی دور نشیم. فضای آموزشی مثل فضای کلاس، مثل فضای مدرسه یا مواردی از این دست، اگر اون هارمونی، اگر اون نظم، اگر اون احساس آرامش، حتی رنگ، یا در مورد روانشناسی رنگ ها همیشه خیلی صحبت کرد، وجود داشته باشه، فرزندان ما با آرامش و با شوق و با اشتیاق بیشتری اون فضا رو در حقیقت تجربه خواهند کرد، البته یادگیریشون افزایش پیدا میکنه. ولی فضای دومخت و بیروح و سرد و کسل کننده احتمالاً یک بیزاری به وجود میاره که ما متأسفانه میبینیم که حتی تا سالهای سال این مسئله میتونه وجود داشته باشه. من الان مراجعه دارم که ایشون نزدیک به 14 سال هستی بازنشسته شد. نه بفهمید 14 14 سال بازنشسته شده و همچنان میگه من شب ها که میخوابم خواب میبینم که معلم میخواد از من امتحان بگیره، من بلد نیستم و با وحشت از خواب میبرم. این چه نظم و چه هارمونی و چه عشقی درش وجود داشته در اون زمان. این تمام زندگیش درگیر شده با یک مسئله به نام استراب.
بله.
دقیقاً هنر نقطه مقابل استراب و هنرمندا را گرده باشی.
خیلی تعریف
معمولاً آرامش در وجودشون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من چون یک سوال مهم دیگه هم میخوام از شما بپرسم در مورد این کابوس. خانم جان قربانم میگن من خودم هم این تجربه رو دارم، یعنی واقعا خیلی از ماها این تجربه رو ممکنه داشته باشیم که بچهای کوچولو خیلی غم انگیزه که مثلا من با یه بچه کوچولویی روبرو شدم همین روزای اخیر که میگفت من از مدیر مدرسه‌مون میترسم، یعنی مدیر مدرسه فکر کرده باید یک ابهتی نشون بده که حالا بچه‌ها خیلی باهاش شوخی نکنن بتونه حرفش برو باشه، ولی نتیجه اینه که فاصله ایجاد میکنه. میخوام به یک نکته‌ای بپردازم که از شما یاد بگیریم در موردش، چون الان مردم هم دارن پیامک میفرستن، برخیش رو اینجا شنیدیم، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره در مورد مشق شب. سوال اصلی ما این بود که ما داریم بچه‌های منفعل تربیت میکنیم و دنبال بیهودگی هم میریم وقتی مشق شب رو با این روش و با این تاکید، با این شدت، با این حجم تقویت میکنیم، پولش هم میره تو جیب مؤسسات خصوصی و حالا بعضی میگن اینها نفوذ کردن توی مراکز دولتی و این حرفا. ولی از این بگذریم، این که برخی معتقدن که مشق شب به کلی حذف بشه اصلا مراد ما این هم نیست، یعنی الان در بسیاری کشورهای دنیا مشق وجود داره، تکلیف خونه وجود داره، اما این چیزی نیست که برو بشین مثلا 30 خط از روی این بنویس و یه کار بیهوده ای رو تکرار بکن و بنویس و بنویس به قول خودمون. مثلا فرض بفرمایید بچه رو میخوام این رو بگم، این نوع مشق شبی که ما الان تو کشورمون داریم آقای دکتر به نظر میرسه که بین بچه‌ها و خانواده فاصله میندازه. بچه باید بره یه گوشه بشینه، مادر کار خودش رو بکنه، بچه بنویسه و بنویسه تا تمامم نشه، خلاصه بهش اجازه نمیدن حتی بازی بکنه، یعنی حتی باشون حرف بزنه. این رو توی فیلم‌های متعدد دیدیم، حالا تو واقعیت که بماند. اما مشق توی بسیاری از نظام‌های مترقی آموزشی و پرورشی دنیا بچه‌ها رو به خانواده‌شون نزدیک‌تر می‌کنه. این خیلی مهمه. چجوری؟ معلم به جای اینکه بگه برو از روی این 20 صفحه بنویس، میگه برو پیش پدر بزرگت، پیش مادر بزرگت، یه افسانه، یه قصه، یه حکایت قدیمی که بلده بگو برات تعریف کنه، سعی کن اینو بنویسی، سعی کن این نوشته رو برام بیاری و سعی کن این نوشته رو یه جوری تمرین بکنه که بتونی برای بچه‌ها تعریف بکنی. نمیدونین چه اتفاق شگفت انگیزی رخ میده. مثلا توی کشوری مثل کانادا میبینید که بچه‌ها از سرزمین‌های مختلف اونجا اومدن، معلم بهشون میگه از هر کجا که هستید، از ملیت خودتون، کشور خودتون برین با پدر، با مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ تحقیق بکنید، یه داستان از ملیت، قومیت و گذشته تاریخی خودتون تعریف بکنید. این میشه مشق شب. میگه که برین در مورد مثلا این فکر بکنید که 4 تا چیز بزرگی که براش تلاش کردین و به دست آوردین چی بوده. بچه میره با پدر مادر صحبت میکنه، با مادر بزرگ، با پدر بزرگ، با دوستان، با خانواده نزدیک میشه. یا میگه در مورد یک مهارتی که یکی از نزدیکان شما توی خانواده داره، یه هنری که داره، برین تحقیق بکنید، عکس بگیرید، در موردش بیاین با ما حرف بزنید سر کلاس. این چیزیست که مشق شبیست که در واقع پیوند بین بچه ها رو با بزرگترها، با خانواده غنی‌تر و قوی‌تر میکنه، ضمن این که به دردش هم میخوره، یعنی با یه چیزی آشنا میشه که میتونه خوب حرف بزنه، یه داستان یاد میگیره، یه مهارت یاد میگیره، یا هزاران پیشنهاد دیگری که وجود داره. یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم متاسفانه.
خواهش میکنم، خب زمان خیلی کمه، سوال خیلی مهمه.
ببخشید باید اینو بعداً مفصل ادامه بدیم.
دو تا در حقیقت اتفاق متفاوت اینجا افتاده. یک عده کسانی هستن که شاید مال نسل قبل‌تری باشن که ما هم دور بشستیم. و اگر به انگشتای دست ما نگاه بکنید، بعضن جای خودکار باعث فرو رفتگی شده در. یعنی اصلا استخوان اونگونه در دوران کودکی شکل گرفته که یه مقدار فرو رفته که جای خودکار اینقدر ما مشق نبشه. دسته دوم گروهی هستن که دقیقا برعکس، یعنی ما الان شاید این هستیم که فرد برای مصاحبه استخدامی آمده، حتی مثلا لیسانس هم داره، بعد میگیم خب تقاضا تو بنویس که من کار میخوام و این مهارت رو دارم. تقاضا رو در 6 خط مینویسه، تو این 6 خط من 4 تا غلط دیکته‌ای از پیش در میارم. بعد تو از نظر فرد بفرمایید موضوع انشاء و نوشتاریش هم میگه مشکل داره. بنابراین من معتقدم نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از فقر جانت برآید. یه نکته که باید باشه ولی به حدش. اون که میفهمید خیلی از کشورهای پیشرفته صنعتی به خاطر اینکه اصلا هدف آموزشی رو مشخص کردن. هدف آموزشی مهارت زندگیه. کسی که تحصیلات ابتدایی رو پشت سر می‌گذاره باید مهارت زندگی به دست بیاره. حالا مهارت زندگی شامل همین هم میتونه باشه که اصلا چگونه گلیم خودش رو بیرون بکشه، چگونه ارتباط کلامی برقرار بکنه، چگونه بتونه دوست بداره، کاری کنه که دوست داشته باشه. اینها هست. ولی متأسفانه ما شاهد این هستیم که از اولین درسامون به ما یاد میدن که تو تنبل باش، چون بابا نان داد، بابا آب داد، قرار نیست تو کاری انجام بدی. بعد هم توی زمانی که میخوایم تعطیلات سفری بکنیم، این رخت نشو